بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. حدیث اخلاقی این بحث فرمایش نورانی امام کاظم علیه السلام در تحف العقول. در میان ائمه، گرچه همه ائمه ما توصیه به مباحث اخلاقی دارند، اما تا جایی که ما تأمل کردیم و بررسی و تحقیق کردیم اینه که در فرمایش‌های حضرت امام کاظم علیه السلام برنامه‌ریزی برای مجاهده نفس و مبارزه با هواهای نفسانی و برنامه ریزی برای سیر و سلوک انسانی ظاهراً بیشتره، و این گواه این مطلب است که هر امامی یه نورانیت مخصوص دارن، یه شخصیت خاص به خودشونو دارن، و چون حضرت امام کاظم است علیه السلام قطعاً باید در این جهت هم امام باشند. رحمكم الله. فرمایش حضرت اینه: جاهد نفسک لتردها عن هواها فانه واجب علیک کجهاد عدو. خیلی حدیث عجیبی حضرت می فرمایند با نفس خودت مجاهده کن، جهاد کن، تا اون رو از هوا و هوسهاش باز داری. چرا؟ که جهاد و نفس واجب است، واجب علیک. چون مباحث فقهی عرض می کنم این واجب علیک هم می شود معنی اصطلاحی باشد، هم می شود معنی لغوی باشد. اگر معنای لغوی باشد، این جهاد نفس ضروری انسان است، انسان بی نیاز ازش نیست. اگر واجب علیک معنای اصطلاحی باشد، یعنی این واجب است، این واجب است. که جهاد عدوه، حضرت مثال زدن همانند مجاهده با دشمن. چطور جهاد با دشمن؟ به خصوص در موقعی که حالت دفاعی پیدا میکنه انسان واجبه، بی نیاز ازش هست، بی نیاز ازش نیست، ضروریشه، چاره ازش نیست به قول خودمانی خودمون. اینجا هم جهاد با نفس اینه. مستحضرید به حمد الله، اهل فضل و دقتید. انسان هم نیروی عقل دارد، هم کشش نفسانی دارد. کشش نفسانی او رو به طرف تمایلات میبرد و نیروی عقلانی او رو به طرف مجردات میکشاند، و این دو کشش و کوشش همیشه در انسان در حال مبارزه و یارگیری هستند. یکی نعوذ بالله هواپرست می شود و شیطان بر او مسلط می شود، یکی عقلگرا می شود و عاقل می شود و خدا بر او مسلط می شود. و توصیه‌های فراوانی هم شده از اونجا که دیگه نفس همکاره انسان است. ما یک کلمه داریم از کلماتمون و حمدالله رب العالمین در این چندین کلمه‌مون بیان کردیم، گفتیم که وسائط وقتی مرکب بشوند روح میگیرند و روح بهشون تعلق میگیرد، اما نفس وقتی که بسیط بشود روح به او تعلق میگیرد. نقطه بسیار با دقتی است. ما اگر قرار باشه نفسمون روح بگیرد باید بسیطش کنیم، باید از متعلقات اون رو جداش بکنیم. برای همین جهاد با نفس بالاترین جهاد هاست، بالاترین جهاد هاست. حضرت امیرالمؤمنین در قررشون فرمودن لا جهاده که مجاهدت الهوا. اولین جهاد جهاد با نفسه. خدا رحمت کنه حضرت امام در این رساله جهاد اکبرشون چون توصیه میکنن به جهاد اکبر. البته جهاد اکبر یک عرضی داشته باشم که معمولا در اصطلاح آقایان گاهی وقتا خلطی صورت گرفته. ما یه جهاد اصغر داریم، جنگ با دشمن بیرونی، یه جهاد اوسط داریم که جنگ با هوا و هوسه، یعنی عقل با نفس که الان صحبت میشه، که به تسامح گاهی وقتا همین رو میگن جهاد اکبر. معمولا علمای اخلاق به این میگن جهاد اکبر. و انسان باید برنامه ریزی بکنه. چرا؟ چون عقل هیچ آفتی رو بالاتر از هوا نداره. یعنی اگه بگیم هرزگی عقل به چه هرز می شود، باید بگیم به هوا هرز می شود. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. حضرت امیرالمومنین هم علیه السلام فرمودن آفت العقل الهوا. همیشه خرد با هوای نفس نمی سازد. و به قول آقایان و علمای اخلاق دیده و دل همیشه در حال مبارزه هستند. گفت دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده کند دیده بیند دل کند یاد، هر چه دیده بیند دل کند یاد. تازه مرحله بعدی تعارض و تزاحم و تصادم بین دل و دین است که اینجا دیگه باید بگیم هزاران فریاد از این هواهای دل. گفت خدایا داد از این دل، داد از این دل، که من یک دم نگشتم آزاد از این دل یا شاد از این دل. آزاد یا شاد هر دوش درسته. خدا رحمت کنه مرحوم حافظ علی‌آقای قاضی بعد از 30 سال دیدن داره تبسم میکنه، تازه تبسم. سوال کردن چه شده؟ گفت بعد از 30 سال امروز فهمیدم و رسیدم به این که بر هوای نفسم مسلط شده. معلوم میشه که شخصیتی مثل ایشون 30 سال در نزاع بین دیده و دل و دیده و دین، دل و دین چه می کرده؟ مسائل دینی و عقل رو می خواسته غالب بکنه. خب خیلی بحثمون طولانی نشه. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن من شما را وصیت می کنم به مجانبت الهوا. بله، از هوا فاصله بگیری، دوری بکنی، که این هوا آدمو کوردل میکنه، نه کورچش. کوری چش قابل مداواست، اما کوری دل گاهی وقتا اونچنون میشه که همونطور که در تفسیر عرض کردیم ختم الله میشود. در این نزاها و کشمکشهای بین عقل و هوا انشالله کاری بکنیم که عقلمون امیر بشود، که فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ان شاء الله به اون برسیم و سعی بکنیم که ما با نفسمون بله مصالحه نکنیم، مماشات نکنیم، سیاست گام به گام نداشته باشیم. امروز سیاسیون میگن سیاست گام به گام ضربه میزنه. سیاست گام به گام نداشته باشیم، لیبرال نباشیم، طوری نباشیم که مدارا بکنیم. حضرت امیر علیه السلام فرمودن آدم نیرومند کسیه که بر حریف نفسش غالب بشه. ما بزرگترین حریفو داریم که این حریف ما هم اهل فریبه، اهل وسوسه است. به دامش نیفتیم. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. گفت با دشمن نفس صلح کردن ننگ است، چون در همه حال با خرد در جنگه. و همیشه با عقل مبارزه میکنه و ما باید کاری بکنیم که انشالله مالک بر نفسمون بشیم و رغبت و رهبت رو انشالله به ارمغان بیاریم تا برسیم به فرموده رسول مکرم اسلام به قهرمانی. قهرمانی چقدر تعبیر زیبایی دارن حضرت. فرمودن ان الشدید لیس من غلب الناس، پهلوان اونی نیست که با دیگران کشتی بگیره، ولکن الشدید من غلب علی نفسه. من غلب علی نفسه در مجامع روایی هست دیگه، ملاحظه بفرمایید. پس باید ما انشالله برنامه ریزی بکنیم. ما در یکی از فرازهای الهی ناممون عرض کردیم الهی چقدر کتاب نفس ظریف است و صمدانی، دو ورق هم بیشتر نداره، دو ورق هم بیشتر نداره. ورق اول، ورق دوم. ورق اول حالات نفس است، ورق دوم حالات حق. من عرف نفسه فقط عرف ربه. چقدر مهمه که اگر بتونیم برنامه ریزی بکنیم، انشاءالله بر هواهای نفسانی غلبه بکنیم، میتونیم از چنگ و جنگ نفس اماره خلاص بشویم و برسیم به جایی که انشاءالله بگیم که ما جزء قهرمانها و پهلوانها هستیم. انشاءالله همه تون پهلوانهای به نام در مبارزه با نفوس باشیم. به حمد الله رب العالمین در مباحث بورس، چون عنایت دارید دیگه، هرچی که ما در فقه جزئی تر بشویم و هرچی که بیاییم مسائل ریز رو جایگاهش رو مشخص بکنیم، در تبیین احکام الهی موفق تریم. لذا باید در فقه جزئی نگر بود، به قول امروزی ها بله مسئله نگر بود، و مسئله نگر هم چه هست؟ مسئله محور بود و مسئله نگر بود و مسئله نگری و محوری در جزئیات. من اصاره از اقسام معامله، اختیار معامله که محضرتون عرض کردیم، اولین تقسیم رو گفتیم، تقسیم به اعتبار نوع حقیه که خریدار و فروشنده دارن، یا اختیار معامله در خرید است یا در فروش است، که بهش میگن اختیار معامله خرید یا اختیار معامله فروش. قسم دومی که عرض کردیم اختیار معامله به اعتبار سررسیده، چون میدونید سررسید اعتبار حقوقی داره، در بحث فقهی ما زمان و غیر زمان داره، مطالبه و غیر مطالبه داره. اختیار معامله بعضی از اقسامش که عرض کردیم اختیار معامله به این معناست که از زمان اختیار خرید و فروش ذی حق یا اون صاحب امتیاز میتونه به دیگری مراجعه بکنه. این یک نوع. و یک نوع دیگر این است که نه، اصلا زمان سررسیدش و مراجعش واقعا زمان سررسیده. تفاوت به چه هست؟ تفاوت به این است که بله، در یکی وسعت دارد زمان مراجعه و سررسید و حسابگری، در یکی وسعت نداره، زمان سیخ داره. البته به حمد الله یکی از اعضای بحث فرمودن که شاید یک قسم سومی هم باشه که اصطلاحی در بعضی از مراکز رایج شده و اون این که جمع بین اختیار معامله امریکایی و اختیار معامله اروپایی باشه، یعنی جمع بین این زیق و وسعت باشه. حالا جمعش به چیست؟ طوری که عزیزمون می‌فرمودن که متن رو هم یه قسمتی خوندن برای ما قبل از شروع بحث، بله فرمودن در این عنوان سررسید و محاسبه به قبل و بعد هم تعلق می‌گیره. میتونیم بگیم این یه قسم سومیه، البته حالا باید ببینیم رایج هست یا نیست. در این حال اگر این هم باشد، ما باید این را توجه داشته باشیم به لحاظ حکمش که انشالله عرض میکنیم. در تقسیم دیگری که داشتیم به عنوان چگونگی عرضه، گفتیم عرضه در بازار اولیه و ثانویه هست، این هم یک قسم اقسام دیگری میشد. قسم دیگر به اعتبار نوع بازار بود، بازار بورس باشه یا فرا بورس باشه یا خارج بورس باشه. و قسم دیگر یا تقسیم پنجم که هر یک از اینا دارای اقسامی میشد دیگه، قرارداد اختیار معامله بر اساس دارایی هایی که مورد دارایی های پایه دیگه که مورد معامله قرار میگیرد، اینها یا ارز بودن یا شاخص سهام بود یا نقدین و طلا و نقره بود یا فلزات یا انرژی، حالا انرژی چه نفت باشه، چه نفت خام باشه، چه گاز باشه، چه برق باشه، چه انرژی های دیگر باشه. مثلا حالا اگر یک روزی به جایی برسیم که مثلا انرژی هسته‌ای هم در بورس معامله بشه، حالا نمیدونم الان واقعا عملا معامله میشه یا نمیشه، اما اگر یک روزی کالای تجاری شد، خب اونم یکی از اقسامه. یا محصولات کشاورزی باشه، یا محصولات دامی باشه، یا محصولات صنعتی باشه، به این لحاظ هم قرارداد اختیار معامله انواع و اقسامی رو میتونه داشته باشه. اما عمده چیزی که ما در اختیار معامله داشتیم که به حمد الله رب العالمین تا اینجا بیان شد، اینه که در اختیار معامله چه خرید و چه فروش و چه اوراق بهادار، چه ارزها، چه هر چی که باشه، اونی که مهم است اینه که عوض و معوض ما دیگه قطعاً در بعضی از موارد عینی و خودش یک میتونیم بگیم التزامه، میتونیم بگیم دینه، یا میتونیم بگیم حق. همینجاست که عنایت بفرمایید برای تفکیک این جهت و حکمش. خیلی ظریف میشه فرق بین حکم و بین حق. در فرق بین حکم و حق که قبلا هم گذروندیم، گفتیم که حکم منتسب به الهی است، به حضرت حق است، مجعول الهی در اختیار بشر نیست و به عبارت بهتر قابل خرید و فروش نیست، چون یه تکلیفی است که بر عهده انسان است، بر ذمه انسان است. اما حق منتسب به انسانه و برای همین هم اون اختلافی که دیگه خوندیم، بعضیا می‌فرمودن حق همان حکم است، بعضی ها می فرمودن حق ملک است، بعضی ها می فرمودن حق نوعی سلطنته، که ما این نوع سلطنت رو بهتر پذیرفتیم، که با اون روایاتی هم که بی به شهرت میگن در ملک نیست، ما گفتیم شاید در ملک باشه و ملک اعم از ملکه، یعنی در تسلط باشه. کسی که میخواد با کسی معامله بکنه، یک وقت این کتاب مال اون شخص است، بله، اما یک وقت در تسلط اون شخصه، مال اون شخص نیست اما در تسلطشه، در تسلطشه. مثلا بفرمایید یکی از راه‌های تسلط وکالتی است که بهش داده میشه. خب اینها اعتبار داره، میتونه خرید فروش بکنه. پس اعتبار این که خرید و فروش و بی خصوصیت ملکیت داره، به نظر ما از ملکیت اولاد، چون نسبت به اینها نسبت عموم و خصوص مطلقه. و ما به این عرضمون عنایت داریم با این دقتی که محضرتون عرض میکنیم که در اختیار معامله، ببینید در اختیار معامله شخص یک پولی میگیرد و اختیار کالا را به شخص دیگری میدهد، واگذار میکنه، و نسبتی بین اون شخص و بین خصوصیت خرید یا فروش برگزار میکنه. خب به این عبارت عنایت داشته باشید. و اینجاست که دیگه معرکه آرا شده که آیا چنین معامله صحیح هست یا چنین معامله صحیح نیست. ما به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین که اولا شارع مؤسس نیست و ممضیه، دوم در اینجور موارد صدق حق می کند. بعض از هم میگن صدق حق نمی کنه، صدق حق میکنه. اصلا یه پله بالاتر بریم، ما هر کجا که عرف ارزش مالی برای چیزی داشته باشد، ارزش مبادلاتی رو هم براش قرار میدیم، چون قائلیم در مبادلات اونی که مبادله صورت میگیرد به مالیت شیء، به چیزی که ارزش داشته باشد، و هر چیزی که ارزش داشته باشد قابل مبادله عقلایی و عرفی هست و شرع هم خارج از این عرف نیست. اما اگر شما به این نتیجه رسیدید که نه، قراردادها در شرع قراردادهای مشخصه و معاملات منحصره هست، برخلاف نظر مرحوم سید یزدی و حضرت امام و مرحوم آقای خویی، این بزرگان نظرش اینه که معاملات محصوره نیست، عرض ما اینه که معاملات محصوره نیست، و در نتیجه در اختیار معامله یک تعهدی برای یکی از طرفها حاصل می شود که طرف دیگر باید حق او رو ادا بکند. ما عرضمونه که همین حق، همین نسبت قابل خرید و فروشه، و چه در بازار اولیه باشد، چه در بازار ثانویه باشد، چه به عنوان نخستین بار داره معامله می کنه، چه به عنوان چندمین بار به قول معروف داره و عامله میکنه، ما عرضمون این است که مالیت دارد و منع شرعی ندارد، و همینقدر که منع شرعی نداشته باشد صحت شرعی وجود داره. و به عبارت بهتر اگر قرار باشه تلخیص بکنیم، خلافاً لأهل سنه، بله این حرف رو میزنیم که قرارداد اختیار معامله عقدیست که معوضش در اون چه فروشنده باشد چه خریدار، دیگه میدونی جایگاهشون عوض میشه، یعنی در اختیار خرید یا در اختیار فروش، هر یکی از اینها را به دریافت وجه معینی که میگیرد با سررسید مشخصی که حالا این بین پرانتز سررسید امریکایی باشه، اروپایی باشه، یا قسم سوم کشور دیگری باشه، که البته الان که میگیم امریکایی اروپایی، دیروز هم عرض کردیم که این دیگه به این معنا نیست که در کشورهای امریکایی و اروپایی، شاید اولش از اونجا نشأت گرفته اما الان در جاهای دیگر هم شاید این طوری باشه. ما عرضمون این است که وقتی چنین شد، صرف خرید یا فروش اشیاء را در یه طول مدت مشخص و به قیمت مشخص به طرف دیگر که خریدار یا فروشنده باشه، اینی که دقت داری به خریدار و فروشنده، چون اختیار یا در فروش است یا در خرید است، واگذار میکنه. و چنین معامله ای رو ما چه میدانیم؟ معامله با حق میدانیم. یعنی اختیار معامله رو که داره خرید فروش میکنه یک حق میدانیم، و وقتی یک حق بدانیم در مقابلش میتونه به عبارت بهتر ما به ازایی بگیرد، گرچه که گاهی از اوقات در اینجا تکلیف هم میاد، یعنی حکم هم میاد به عبارت بهتر، اشکال ندارد. چه اشکال دارد در یه جایی صدق دو عنوان از عناوین فقهی باشد؟ یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر بگید، حالا اینطوری حرف بزنیم عبارت رو برگردونیم، این عبارت از خودمونه که برای تبیین و تشریح مطلب داریم عرض میکنیم، چه اشکال دارد در یک موضوعی حق الله و حق الناس اجتماع پیدا بکنه؟ حق الله را در اینجا نماد حکم بدانیم، حق الناس را نماد حق بدانیم، چه اشکال دارد؟ و به عبارت بهتر وقتی که این شخص ارتباطی با این جنس و کالا پیدا کرده است، چه در خریدش و چه در فروشش و دیگری، این اختیار خرید رو در زمان وسیعی یا در زمان غیر وسیعی بهش داده که اختیار معامله در انواع و اقسامه با اجناس مختلفه‌ای که بهشون داده، این یک نسبت پیدا میکنه و این یک امتیاز پیدا میکنه و همین امتیاز رو داره چه میکنه؟ خرید و فروش میکنه. ما عرضمون اینه که این اشکالی ندارد، گرچه که بعد از این که این حق تعلق گرفت، مثلا باید دیگری حق او را بده. یعنی این که باید حق او را بده دیگه حق نیست، چه هست؟ حکمه. این دیگه از اختیارش خارجه. و به عبارت بهتر در اینجاییست که علاوه بر این که بار حقوقی دارد، علاوه بر این که بار حقیقی داشت، بار حقوقی هم داره. یا به تعبیر بهتر بگید، علاوه بر این که ضمانت شخصی داشت، ضمانت حقوقی هم داره. پس معامله اشکالی ندارد. و خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری هم رضوان الله تعالی علیه در بحث شروط ضمن عقد ملاحظه فرمودید و مباحث مکاسب و دیگران رو در نظرتون هست، اون بحثی که دیروز هم اشاره کردیم، اختلاف مرحوم آخوند و نائینی و شیخ در این که اگر یه شرطی بذارن این شرط چطوری، میتونیم بگیم این بحث اختیار معامله هم مثل این میماند که اصلا معامله ما مقید به یه شرطی از شرایط باشد؟ ظاهرا این حرف رو میشه زد. و اون کلامی که دیروز محضرتون عرض کردم، باز دارم تکرارش میکنم که حرف مهمیست. ما در مباحثمون شارع مقدس را محدد میدانیم، نه این که محسس بدانیم. محدد یعنی چی؟ یعنی حدود معاملات را بیان میکنه، نه این که نفس معاملات را بیان بکنه. اگر فقیهی به این نتیجه رسید که نفس معاملات را بیان میکنه، باید ببیند معامله آتی، قرارداد اختیار معامله و انواع و اقسامش آیا در کلام شارع هست یا نی، باید پیشنه استدلال بکنه دیگه، چون اون مبناش اینه که چه هست، شارع مؤسسه. اما اگر صحبت محدد بود، نه، ما وقتی ببینیم که حد و حدودی رو شارع به عرفیات بیان نکرده بود، میگیم پس بنابراین اصل اباحه هست، اصل علیته. ما اصالت الحل و اصالت الاباحه را با توجه، ببین این دیگه مبنای فقیس ها، با توجه به مبنای اوفو بالعقود عام میدانیم و قابل استناد میدانیم. اما یک معیدی هم از عناوین فقهی داریم، این معید دقیقیه، نمیدونم حالا توجه شده به این یا نشده، آقایان معمولا میگن مکاسب محرمه. چقدر ما مکاسب محرمه، اصلا مکاسب شیخ هم به عنوان مکاسب محرمه است، متاجر محرمه است، اما کمتر اطلاق میشود مکاسب محلله یا متاجر محلله. یعنی دنبال قیود نفیی هستند، نه دنبال قیود استنباطی. این حرف معناش چیست؟ معناش اینه که شارع مقدس در مقام بیان حدود است، نه در مقام بیان پایه و بنیانگذاری نهاد. نهاد رو در الا ما شذ و ندر نهاد مؤسسه، و الا در بقیه چه؟ در بقیه دو تا مبناست دیگه. یک مبنا این که شارع مؤسس است در معاملات مثل عبادات، ما این مبنا رو قبول نداریم. یک مبنا این که شارع مقدس در معاملات محدده. ما عرضمون اینه که این محدد بودن صحیح است، لذا شارع مقدس در این قسمت دیگه به حق و به اعتبار و به همه اینهایی که عرض کردیم بله تعلق میگیرد. و حالا اون بحثی هم که قبلا اشاره کردیم که در آیا میتونیم بگیم این معامله زمانی در یه زمان مشخص و مدت دارد که الان اختیار خرید یا اختیار فروش رو در یه تاریخ مشخصی به دیگری میده، و آیا این صحیح هست یا صحیح نیست. با همین مبنای در صحت معامله ما در اونجا میتونیم بگیم صحت هست. یعنی همونطور که اجاره ازمانی صحیح هست، به تعبیر بهتر بیع ازمانی هم صحت پیدا میکنه. چطور میتواند بگه که این جنس رو، و به عبارت حالا انشالله مثل که وقتمون تموم شد فردا باید وارد بشیم، ما یکی دیگر از مصادیق باب رو بحث سرقفلی میدانیم. سرقفلی الان مبنای صحتش به چیست؟ بله، ملک مال یک کس دیگر است. این دو تا موجر و مستاجر با هم دیگه رد و بدل میکنن، و اصلا گاهی وقتا هم برای حق تقدم و حد تأخرشون یک مالیتی قائل هستن. این چطوریه؟ و هم زمان در این اجاره مطرح هست، و هم بفرمایید خصوصیات دیگه مطرحه. ما عرضمون اینه، این در بی هم میشود. و اصلا بحث اختیار معامله خیلی وابستگی و پیوستگی به این جهت داره. بس اصاره بحث رو دیگه نتیجه گیری کنیم. ما عرضمون اینه به لحاظ اصولی و فقهی هر معامله‌ای که واقع بشه ما حمله بر صحتش میکنیم، الا ما خرجه به دلیل. هر معامله‌ای حلال است مگر این که ثابت بشود جز مکاسب محرمه هست. برای همون هم آقایان میگن مکاسب محرمه، نمیگن مکاسب محلله. یعنی محلله بودن یه اصل است، محرمه بودن یه فرعی است که باید بیان میشه. چرا همین فرع ما در اینجا نگیم؟ در معاملات هم میگیم معاملات محلله. بین العقلا یه چیزی واقع شده، ما اگر منع شرعی براش پیدا نکنیم دلیل بر صحتشه. و در اصول فقه هم دیگه مباحث این که فقه پیش نیاز اصولم هست، اشاره بکنیم که در اصول فقه هم اصل بر صحت، و در بحث امارات و اصول عملیه هم دیگه باید بحث رو دنبال کرد که انشالله مستحضر هستی. آفرین آفرین، نکته خوبی اشاره کردید. همونجا جایش که ما میگیم ما خرجه به دلیله، یعنی چه شده؟ شاعر آمده مشخص کرده، گفته اصل صحت و اصالت الفساد و اصالت الاباحه و حتی بحثیت در بازار مسلمین باشد یا غیر مسلمین باشد تفاوت داره. اونجا جاییست که دیگه ما باید حدود رو مشخص بکنیم و به عبارت بهتر دیگه گزیده بکنم حرف رو، عقدهایی که علت خاصی بر صحت اونها نیست، علت خاصی بنابر صحت اونها نیست، ما نمیتونیم بگیم صحیح نیست، باید بگیم صحیح هست، چون سیره عقلائیه عدم رد رو میرساند و عدم رد کفایت میکنه. اما البته در مورد تردید دیگه، حالا اصل بر فساد معامله است یا اصل بر صحت معامله است، یه بحث دیگری است که باید در مباحث آینده کاملا بهش اشاره بکنیم و الان بله وقت تمام شد. بس از مبنای حضرت امامم ما در این یادداشت‌های فقهیمون داریم و مبنای مرحوم سید یزدی و مبنای مرحوم آقای خویی و مبنای حتی شخصیت متخلقی مثل مرحوم بله مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علی، فرمایشون اینه که لزوم وفای به عقود اختصاص به عقدهای معینی ندارد، بلکه شامل همه عقود عقلائیه می شود. آفرین بر این بزرگان، محصول نتیجه و حرفای این چند بزرگی که نام بردیم اینه. پس بنابراین عقدهای صحیح دیگه عقود معینه نیست. عقود چه هستن؟ عقود عقلائیه هستن. البته کدوم عقود عقلائیه؟ عقودی که رد و منی از جانب شارع مقدس نرسیده باشد. اگر رد و منی رسیده بود، ما باید به اون رد و من عمل بکنیم. بازم آفرین، سوال خوبی کردی. ما اتفاقا میگیم که منفیات را بیان کردن، محدودیت ها را بیان کردن، دلیلی بر اینه که داره نظام سازی میکنه، چون فقط جنبه اثباتی نیست، جنبه سلبی گاهی وقتا بیانش از جنبه اثباتی مفید تره. و حق هم همینه که شارع مقدس میخواهد مردم را از حرام باز بداره. از حرام باز بدارن یعنی محدد بودن، یعنی ممضی بودن، نه مؤسس بودن. البته منافاتی ندارد که در بعضی از جاها هم به دلیل خاصی ما داشته باشیم که شارع مقدس چه هست؟ جعل مثلا تاریخ کرده، جعل موضوع کرده، و این خیلی نکته مهمی است که عنایت داشته باشی. پس بحث اختیار معامله در انواع و اقسامش الا مخرجه به دلیل با این مبنا صحیح میشه. حالا میخواستیم کلمات بعضی از فقها را بخونیم که ظاهرا وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام.